رستوران سب ماندن باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. و مجله خبری هفت و نیم خوش آمدید. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شمار از نظامیان کشورش در مورد افغانستان دیدار کرده است. از جزئیات این دیدار به شما میگوییم. همچنین در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را بر 18 فرد و نهاد در ارتباط به برنامه راکتی بالستیک ایران و دیگر فعالیت‌های نظامی وضع می‌کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی‌گردم، اما اول آخرین خبرها. دختر رئیس جمهور ایالات متحده با دختران ربات ساز افغان در واشنگتن دیدار کرده است. دیدبان حقوق بشر از روسیه به شدت انتقاد کرده است و دختر رئیس جمهور تاجیکستان به حیث معاون یک بانک تجارتی بزرگ این کشور گماشته شده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در آستانه پایتخت قزاقستان گفته است که برای مبارزه با دشمن مشترک در سطح منطقه و جهان به استراتژی مشترک و اقدامهای هماهنگ نیاز است. آقای اتمر با کمال دینوف افضال معاون وزارت خارجه قزاقستان دیروز در شهر آستانه دیدار کرد. بر اساس خبرنامه دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان، معاون وزارت خارجه قزاقستان افغانستان را قربانی مخالفت‌ها و علاقمندی‌های جهانی و منطقوی خواند و گفت که بحران کنونی صرف در نتیجه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی پایان یافته می‌تواند. مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه به آستانه رسید. ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با 6 عضو تیم دختران رباتساز افغان در واشنگتن دیدار کرده است. دختران افغان از ولایت هرات در مسابقه ربات‌ها از 16 تا 18 جولای در واشنگتن اشتراک کردند. دو بار درخواست ویزای تیم افغانستان رد شده بود، ولی با دخالت مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آنان اجازه اشتراک در رقابت‌های ربات‌ها داده شد. اندک پس از آن ایوانکا ترامپ در توییترش گفت که چشم براه استقبال از دختران افغان و رقیبانشان است. در این رقابت‌ها 163 تیم از 157 کشور اشتراک کردند. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان در مسابقات جام قهرمانی آسیا با تیم فوتبال عراق مسابقه کند. این مسابقه ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی فیصل بن فهد در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان که درست پیش به ریاض رسید در مسابقات مقدماتی با تیم‌های عربستان سعودی، عراق و بحرین همگروست. در مسائل منطقه و جهان بشنویم که دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید روسیه محدودیت‌های شدید را بالای آزادی بیان در اینترنت وضع کرده است و به طور تعرضی بر فعالیت‌های آنلاین نظارت می‌کند. در گزارش دیدبان حقوق بشر که 18 جولای نشر شد، گفته شده است هدف از تلاش‌های حکومت روسیه کنترل هرچه بیشتر بر اینترنت است. بر اساس این گزارش، مقامات روسیه از سال 2002 میلادی به این سو ده‌ها تن را به خاطر نشرات در اینترنت و نیز انجام مصاحبه‌ها و تهیه گزارش‌ها، ویدیوها و دیگر مواد به طور غیر موجه به انجام فعالیت‌های جرمی محکوم کرده. دیدبان حقوق بشر از مسکو خواسته است تا این قوانین سرکوب کننده را لغو کند، تعقیب و محکوم کردن منتقدان را زیر پوشش مبارزه با تندروی متوقف سازد و از تعهدات بین المللی در مورد آزادی بیان حمایت کند. قصر سفید گفته است جان هانسمن جونیر را به حیث سفیر ایالات متحده در مسکو معرفی خواهد کرد. هانسمن 57 ساله قبلاً سفیر ایالات متحده در چین بود. اکنون سنای ایالات متحده آمریکا باید تقرریه او را تصویب کند. پیش از این اتهامای موجودند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا مداخله کرده است. و یکی از دختران رئیس جمهور تاجیکستان به حیث معاون بزرگترین بانک تجارتی این کشور گماشته شده است. بر اساس اسنادی که به دسترس بخش تاجیکی رادیو آزادی قرار گرفته، زرینه رحمان که 23 سال دارد در ماه جنوری سال جاری میلادی به حیث معاون اورین بانک گماشته شده است. نام زرینه رحمان که گفته می شود در بریتانیا تحصیل کرده، در سال 2010 میلادی در مطبوعات برای نخستین بار زمان گرفته شد که 16 سال داشت. رئیس اورین بانک حسن اسدالله زاده خسربره پرقدرت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است. امام علی رحمان 9 فرزند دارد. آزاده دختر دیگر او سناتور و رئیس دفتر رئیس جمهور بوده. رستم بزرگترین فرزند امام علی رحمان شاروال شهر دوشنبه است. تعداد زیادی از اقارب دیگر رئیس جمهور تاجیکستان هم گفته می شود در پست‌های عالی دولتی قرار دارند و یا تجارت‌های مهم را کنترل می کنند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. واشنگتن در حال تهیه استراتژیش در مورد افغانستان است. در تازه ترین مورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نظامیان کشورش در مورد افغانستان دیدار کرده که بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. در گزارش دیگر، در مورد افزایش حمله های هوایی ایالات متحده آمریکا در برابر طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان با شما میگوییم. وزارت دفاع افغانستان هم چنین میگوید:
در بعضی مواردی که ضرورت باشه برای از بین بردن مواضع مستحکم دشمن در مغاره ها و زیرزمینی های بسیار عمیق، از تکنولوژی ایالات متحده آمریکا یعنی از تیارات.
در کنار اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را بر 18 فرد و نهاد در ارتباط با برنامه راکتی بالستیک ایران و دیگر فعالیت‌های نظامی وضع می‌کند و رنگ‌های زندگی امروز ما هم این رنگی است.
آینه‌ای سابق پیدا نمی‌شه، آینه‌ای خوبیش که بود دبل دبل
میشه خوب بلندتر تمام میشه، جنس که جور کنی کس نمی‌خره.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها بشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نظامیان کشورش در مورد افغانستان دیدار کرده است. به اساس گزارش ها، پیش از این دیدار ترامپ به خبرنگاران گفته با چهره های دیدار می کند که سالها در افغانستان بودند و شاید در مورد جنگ افغانستان نسبت به دیگران فکرهای بهتر داشته باشند. قرار است استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان تا پایان ماه روان اعلام شود. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که افغانستان و متحدان ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو برای اعلان استراتژی جدید این کشور در مورد افغانستان روز شماری می کنند، مشورت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سه شنبه 18 جولای در قصر سفید برای صرف غذای چاشت با 4 افسر اردوی آمریکا ملاقات کرد که در افغانستان مدت زیاد را سپری کردند. دونالد ترامپ قبل از ملاقات با این افسران به خبرنگاران گفت: من می خواهم بدانم چرا ما در 17 سال گذشته در افغانستان هستیم، در آنجا چه جریان دارد و کدام نظریات تازه را در این مورد می توانیم اتخاذ کنیم. دونالد ترامپ افزود: در این مورد افراد زیاد نظریات زیاد دارند، ولی من می خواهم از کسانی بشنوم که در آنجا بودند. مهمانان رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید که 4 افسر آمریکایی بودند، دونالد ترامپ از آنها به حیث عساکر شایسته یاد کرد که در افغانستان مدت زیاد را سپری کرده اند و شاید نسبت به دیگران نظریات بهتر داشته باشند. دونالد ترامپ قبل از صرف غذای چاشت با این افسران به خبرنگاران گفت: اینها افراد میدان جنگند و بیش از هر کسی دیگر در مورد افغانستان میدانند. ما از این نظامی ها برخی نظریات را حاصل خواهیم کرد، چون از مدت ها در افغانستان هستیم و این طولانی ترین جنگ ماست. در جریان صرف غذای چاشت با این افسران، مایک پنس معاون رئیس جمهور و اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در جستجوی راه‌هایی است که در برابر افغانستان استراتژی جدید را اتخاذ کند و در آنجا به هدف عنایت شود که از اداره رئیس جمهور باراک اوباما برایش به میراث مانده است تا حکومت افغانستان به مرحله‌ای برسد که از خود دفاع بتواند. دونالد ترامپ طرح استراتژی جدید این کشور را در مورد افغانستان به جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا سپرده است، کسی که تصور می‌شود حدود 4000 نظامی تازه آمریکایی را به افغانستان اعزام خواهد کرد. جیمز ماتیس و سایر مقامات آمریکایی گفتند تا اخیر ماه جولای استراتژی جدید ایالات متحده را در مورد افغانستان اعلان خواهند کرد.
در حال حاضر 8400 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند که بیشترینشان در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو سرگرم مشوره و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستانند. همزمان با کار روی استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان، گزارش جدید از افزایش حمله های هوایی ایالات متحده علیه طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان منتشر شده است. جزئیات این را زرغونه منگل به شما میگوید.
رقم تازه راه شده اردوی امریکا از حملات هوایی بر طالبان کم اندکتر از اندازه حملات است که بر این گروه در سال 2012 صورت گرفته بود، یعنی زمانی که امریکا بعد از افزایش قوایش در افغانستان در سال 2009 حدود 80,000 سرباز در این کشور داشت. ارقامی که امروز از سوی وزارت دفاع امریکا راه شد تنها حاوی بمها و راکت های است که پرتاب شدند، نه شمار پروازها. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که در بعض موارد از طیاره های امریکایی استفاده می شود.
در بعض مواردی که ضرورت باشه برای از بین بردن موازی مستحکم دشمن در مغاره ها و زیرزمینی های بسیار عمیق، از تکنولوژی ایالات متحده امریکا یعنی از طیارات ازیا ما استفاده می کنیم.
افزایش در حملات هوایی قوای امریکایی در افغانستان در حال صورت می گیرد که نیروهای افغان مشغول مقابله با تشدید شورش های طالبانند. امریکا با ناتو روی اعزام قوای بیشتر به افغانستان به هدف تقویت آموزش و پرورش اردو و پلیس این کشور غور می کنند. گفته می شود افزایش در حملات هوایی افزایش را در تلفات ملکی هم در بر داشته است. بر اساس یک گزارش که دیروز از سوی ملل متحد منتشر شد، شمار کشته شدگان ملکی از اثر حملات هوایی در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 43% بیشتر شده است. 37% این رقم از اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی بوده و 48% آن از اثر حملات نیروهای در حال آموزش افغان. در 6 ماه اول سال 2017 از اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی 54 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. در این حال تورن بل سلویس یک سخنگوی ناتو بر رادیو آشنا گفته است نیروهای آمریکایی هنوز هم حملات هواییشان را در تطابق با مقررات انجام می دهند که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تهیه شده بود. سلوین گفت این حملات هوایی مؤثر بوده و به قوای افغان کمک کرده است. در همین هفته ولسوالی ناوه هلمند را از چنگ طالبان بگیرند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف دامده ام کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
و تا لحظات دیگر در همین مجله خبری میشنوید که ایالات متحده تحریم‌های تازه را بر افراد و نهادها در ارتباط به برنامه‌های غیر قانونی ایران وضع می‌کند. اما اکنون زرغونه منگل مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کند و من زود برمی‌گردم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به بلخ و جلوگیری از نشست تیاره حامل وی به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، جنرال دوستم بعد از حدود دو ماه تبهید بالقوه در ترکیه ائتلاف را تشکیل داده و به روز دوشنبه راهی بلخ بود تا به درد سر رئیس جمهور که با وی در مخالفت قرار دارد به افزاید. ولی در حالی که صدها تن از حامیان جنرال دوستم تا وقت شب منتظر نشست تیاره کوچک حامل وی بودند، به گفته چندین مقام افغان و غربی به این تیاره به دستور حکومت مرکزی اجازه نشست به میدان هوایی بلخ دادن نشد. نیویورک تایمز می نویسد این رویداد شاید بحران سیاسی قبلا موجود در افغانستان را عمیق‌تر ساخته و حوصله جنگ سالار را که گذشته خشونت بار دارد و هشدار مقابله با حکومت رئیس جمهور غنی را داده است بیازماید. به نوشته روزنامه، دوستم در به قدرت رسانیدن رئیس جمهور نقش داشته و حال ادعا دارد که منزوی شده است. رئیس عبدالخالق یک عضو شورای ولایتی بلخ گفته است 500 تا 1000 نفر برای استقبال از رشید دوستم در میدان هوایی بودند، ولی حکومت مرکزی خلاف همه قوانین افغانستان و جهان دستور عدم نشست تیاره را داد. نیویورک تایمز می نویسد یک قمندان ارشد دوستم و یک مقام نزدیک به عطا محمد نور والی بلخ حادثه شام دوشنبه را تایید کردند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله دیگر در مورد افغانستان به مسئله تلفات ملکی در این کشور تمرکز نموده و در اشاره به گزارش اخیر ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان نوشته است که سال جاری برای زنان و کودکان در کابل سال خونین بوده است. به نوشته مقاله، شمار کشته شدگان ملکی به طور بی سابقه در افغانستان بالا رفته است و 1662 فرد ملکی در 6 ماه اول امسال در افغانستان کشته شده و حدود 3600 تن دیگر زخمی شدند. نیویورک تایمز به اظهارات تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان اشاره کرده که گفته است بهای انسانی این جنگ زشت، یعنی از دست رفتن حیات انسان‌ها، ویرانی و رنج و مشقت در افغانستان خیلی بلند است. به نوشته روزنامه، 23% افزایش در قربانیان زن در حوادث خونین افغانستان دیده می شود که در حملات انفجاری به شمول حملات انتحاری کشته شده اند.
اکنون در ادامه گزارش‌ها در مورد افغانستان از مسابقه بایسیکل رانی دختران در بامیان می‌شنویم. این مسابقه میان کدام ولایت انجام شد و هدف اصلیش چه بود؟ در این گزارش می‌شنوید که عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از بامیان فرستاده است.
در حدود 30 نفر از دختران ولایت‌های بامیان، کابل و هرات در یک مسابقه بایسیکل رانی با هدف مبارزه با کشت و استفاده مواد مخدر شرکت کردند. این مسابقه از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور از دروازه خروجی مرکز بامیان تا دروازه بند امیر اولین پارک ملی کشور ادامه داشت. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون ملی بایسیکل رانی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در این مسابقات دیروز ما 5 ورزشکار از ولایت هرات داریم، 10 ورزشکار از ولایت کابل داریم و 10 ورزشکار دیگه هم از ولایت بامیان داریم.
در هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور برنامه‌های مختلفی برگزار شد که مسابقه بایسیکل رانی دختران آخرین برنامه از هفته بسیج ملی جوانان برای مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور بود. جاوید احمد قائم معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور در مورد این برنامه ها اضافه کرد:
امروز شما شاهد هستین که 3 ولایت یک جا است، تیم بامیان، کابل و هرات بازگردانی میکنن از این نقطه تا بکالنگ تا خود بند امیر. ان شاء الله برنامه مختلف بود، این برنامه امروزی ما ان شاء الله برنامه آخرش از هفته ما مکمل میشه.
مسیر این مسابقه بیش از 70 کیلومتر بود که در پایان بایسیکل ران های بامیانی توانستند مقام های اول تا سوم را کسب کنند. صدیقه که توانست در این مسابقه مقام اول را کسب کند به رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که هدف ما ورزش بوده و همچنان امروز که در پالوی ورزش ما هدف مایی بوده که بتانیم خشونت علیه زنان و فرق نباشه بین زنان و مردان، این تو مسابقات برگزار میکنه، از کسایی که برگزار میکنه ازشان تشکر میکنیم و از شماها مردا، دخترها و همچنان در کل زنها تشکر میکنم که ما را تشویق میکنین که ما بتانیم قله های موفقیت طی کنیم. بازم از کلگیتان تشکر.
این در حالی است که به گفته آقا حسین نظری، رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان، در این ولایت هیچ گونه مواد مخدر کشت نمی شود، اما تعداد معتادین با مواد مخدر رو به افزایش است که طبق آمارهای این اداره 11% نفوس ولایت بامیان در معرض استعمال مواد مخدر قرار دارند که این آمار باعث نگرانی این اداره شده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اکنون بشنویم که ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را بر 18 فرد و نهاد در ارتباط با برنامه راکتی بالستیک ایران و دیگر فعالیت‌های نظامی وضع می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان خواهان رهایی شهروندان این کشور شده که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند. آرش امیون و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده ای امریکا بالای 18 فرد و نهاد به خاطر حمایت آنها از برنامه راکت های بالستیک و سایر فعالیت های مرتبط با عرصه نظامی ایران تحریم های تازه را وضع می کند. این حرکت درست یک روز بعد از آن صورت گرفته است که واشنگتن تصدیق نمود که ایران به توافقنامه اتمی سال 2015 میدادی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان عمل می‌کند و دریافت سهولت‌ها به ارتباط تحریم‌های مرتبط با برنامه اتمی این کشور ادامه خواهد یافت. وزارت خزانه ایالات متحده ای آمریکا در یک اعلامیه‌ای که 18 جولای نشر شد گفته است این تحریم‌ها 16 نهاد و افراد را هدف قرار می‌دهد که در حمایت از سکتورهای غیر قانونی ایران و فعالیت‌های جرمی بین‌المللی دخیلند. وزارت خزائن آمریکا می‌گوید این افراد و نهادها از اردو ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور با انکشاف تجهیزات نظامی، تولید، حفظ و مراقبت کشتی‌های تهاجمی سریع السیر و تولید وسایل الکترونیک حمایت کردند. در این اعلامیه از استفن تی منوچن وزیر خزائن آمریکا نقل قول شده که گفته است این اداره به شدت هدف قرار دادن فعالیت‌های بدنام ایران را به شمول ادامه حمایت از تروریسم، برنامه راکت‌های بالستیک و تخطی از حقوق بشر توسط این کشور را هدف قرار خواهد داد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز می‌گوید دو سازمان را تشخیص کرده است که در برنامه راکت‌های بالستیک ایران دخیلند. ادر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است ایران با بی‌اعتنایی مستقیم در برابر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد راکت‌های بالستیک را انکشاف داده و آزمایش می‌کند. بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی ایرنا، وزارت خارجه ایران تحریم‌های تازه آمریکا را نکوهش نموده. گفته است تهران در پاسخ به آن بالای اتباع و نهادهای آمریکایی که بر ضد مردم ایران و سایر مسلمانان در منطقه عمل کرده‌اند تحریم وضع می‌کند.
در گزارش دیگر بشنویم که برادر جوان رئیس جمهور ایران بعد از آنکه با اتهامات مبهم سوء استفاده مالی دستگیر شد دیروز با ضمانت رها شد. این که جزئیات از چه قرار است از سید سمی عباس بشنوید.
برادر خرد رئیس جمهور ایران حسن روحانی، حسین فریدون، بعد از خبرها که او به شفاخانه انتقال داده شده است و در محکمه بسیار بیمار به نظر می رسید، روز 7 جولای آزاد شد. در خبرها آمده است که او را با ضمانت رها کردند، ولی مقدار ضمانت مالی که برای وی پرداخت شده معین نگردیده است. حسین فریدون یک مشاور نزدیک رئیس جمهور حسن روحانی است که در مذاکرات هسته ایران با شش قدرت بزرگ جهانی نقش برازنده داشت و بالاخره این مذاکرات در سال 2015 سبب امضای توافقنامه اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی شد که به اساس آن ایران باید برنامه های اتمی خود را محدود می ساخت و غرب تحریم های خود را علیه ایران کاهش می داد. چون این معلوم می شود که با بازداشت وی تندروان در نظام حاکم ایران می خواهند بر رئیس جمهور روحانی فشار وارد کنند و تندروان بیان هم بر روحانی تنقید می کنند که تلاش دارد با غرب نزدیک شود و محدودیت های اجتماعی را از بین بردارد. یک سخنگوی اداره عدلیه ایران روز 16 جولای اعلان کرد که ضمانت حسین فریدون پرداخت نشده و او تحت بازداشت قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم ایران خبر داد که وضع صحی فریدون خوب نبود و با آمدن به محکمه این حالت در سیمای وی معلوم می شد و به خاطر وضع ناگوار سلامتی وی سوال و جواب در محکمه صورت نگرفت و متهم با آمبولانس محکمه را ترک کرد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید و اکنون هم فشرده تازه ترین خبرها. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در آستانه پایتخت قزاقستان گفته است که برای مبارزه با دشمن مشترک در سطح منطقه و جهان به استراتژی مشترک و اقدام‌های هماهنگ نیاز است. ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با شش عضو تیم دختران ربات‌ساز افغان در واشنگتن دیدار کرده است. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان در مسابقات جام قهرمانی آسیا با تیم فوتبال عراق مسابقه کند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید روسیه محدودیت‌های شدید را بر آزادی بیان در اینترنت وضع کرده است. قصر سفید گفته است جان هانسمن جونیور را به حیث سفیر ایالات متحده در مسکو معرفی خواهد کرد و یکی از دختران رئیس جمهور تاجیکستان به حیث معاون بزرگترین بانک تجارتی این کشور گماشته شده است. همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. و اکنون طبق وعده گفتگوی می شنویم جالب.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز، امروز در برنامه یکی از علوی سازا را داریم. در آغاز خود معرفی کنین.
اسمم زلگه است.
چند سال میشه کار علوی سازی را میکنی؟
مدتش 8 سال میشه.
این کار چطور یاد گرفتی؟ پیشکی یاد گرفتی؟
پیش استادم بود بس سال بمیجه شاگردی کردیم، یاد گرفتیم.
چند سال شاگردی کردی؟
6 سال.
حالی چی را جور میکنی در علوی سازی؟
حالی نال نوا مواد تعمیرات دیگه بس سال کار میشه. از تعمیرات نال نوا و تو را کپ یا کپا بود 5-6 رقم نواز دیگه.
روز چند نوع نواز می سازید ایجا؟
برابری روز 40 تا 50 تا 60 تا میشه.
باز چقدر شا سودا میکنی؟
تو روز میشه که 40 متر 50 متر سودا می تو روز سودا هم نیست. برابر دیگه نظر با مشتری.
کاربارتان در سابق چطور بود و حالا چطور از کاربار؟
کاربار سابق بسیار خوب بود، تالی خراب شده، نرخات ارزان آمده، این بلند رفته. سابق خوب بود، مردم هم می خرید، حالی ده کار بار قدر نه.
آین ازی باز از پیجامه مثلا؟ آین از
آین از چین پاکستان.
آین های سابق پیدا نمیشه؟ آین های خوبیش که بود دبل دبل
میشه، خوب بلندتر تمامش بود، جنس که جور کنی کس نمی خرد.
مثلا یه خانه را که اجاره بگیری که تمام نوایش جور کنی چقدر بر تو اجاره میگیریم؟
ما اجاره نمیگیریم، میتونم دکاندارا میارن از ما میخرن.
شما اینجا جور میکنین باز اونا مفروشن پرچون؟ این بعض نوای پلاستیکی و چیزا از کشورهای دیگه ما چقدر تاثیرگذار شده سر کارهایتان؟
این خدای از کار بار با این میاره دیگه، میاره از خارج که وارد میکنم سر کار بار تاثیرات خود داره.
روزانه چقدر عاید میگیری باز مثلا یک نل چند بار تمام میشه چند بفروشی؟
یک نل ده یک نل ما 5 رفت 6 رفت فایده میگیریم، زیاد نمیگیریم.
ای چطور از به نظر تا این مسلکت که انتخاب کردی ازش خوش هستی؟
خوب سن تا فعلا دیگه راضی شده از بیکاری کرده
خوبه. موفق باشی، تشکر.
قابلش نیم
و تشکر از پیام های شما.
از پیام های شما.
در اثر ریزش باران شدید و سراب مدهش که حوالی ساعت 2 بجه شب جمعه از دره ها و کوه های ولسوالی های خروار و چرخ سرازیر گردیده و تا ساعت 8 صبح جمعه دوام داشت. تعدادی از منازل اهالی تخریب و بساط های گرفت. زمین زراعتی و سبزیجات اهالی ولسوالی چرخ از بین رفته است. اهالی امیدوار است که از طرف مسئولین امور در ایسای رسیدن و تعیین خسارات وارده توجیه گردیده و به اهالی و زارعین ولسوالی چرخ مساعدت گردد. الحاج محمد ظاهر صدیقی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با عصمت ساروان باشید. سلام و خوش آمدید.
سلامت باشید. استریم